أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. بعد از این که مشخص میشه در آیاتی که خونده شد بحث یک نبأ عظیمی رو قبلا پیامبر خدا با مردم در میون گذاشته است و همینطور که ملاحظه میکنید بنا نیست که اون نبأ عظیم یه خبر خاص باشه، خبر بزرگ به اعتبار همه جانبه بودنش بزرگه. یه وقت اسم میگم که آقا مثلا بناس جنگ بشه، اینا هیچ وقت نمیگن خبر بزرگ، نمیگن خبر مشخص. و همین هم روش معلومه که ادامه آیه ببینین الذی هم فیه مختلفون، اون چیزیه که اونا در موردش بگو مگو دارند، اختلاف دارند. حضرت رب العالمین دارن اون مسئله‌ای که پیش اومده است رو آوردن وسط، دارن به اصطلاح با ما در میون میگذارن که چی شد. بنا بود که نسبت به اون خبر عظیم اینا انتظار بکشند، ممکنه فوقش هنوز تردید داشته باشند به تحققش، اما اینکه بگن چطوری، چرا، اما از چه جهت. یتساءلون، تساءلون میدونید که تساءل یعنی با همدیگه هی گفتگو کردن، سوال و جواب دو طرفه ای به اصطلاح. میگن هی نسبتشون با اون خبر عظیم این شد که هی میپرسیدن، از همدیگه هی میپرسیدن. بعدم فرمود که ملاحظه کردین که فرمود نه کلا این راهش نیست، خیلی تعبیر قشنگه با کلا این راهش نیست، میفهمید، زود میفهمید. یعنی چی؟ یعنی نیایید و با این نوع بحثا از انتظاری که باید نسبت به این خبر بزرگ خودتونو واقع کنید نگه دارید، بحثا ببرین جای دیگه. وقتی خبر بزرگی رو در مقابل خودتون میشنوید، خب باید ببینین چطوری میشید. میفرماد که کلا اشتباه میکنید، اینطور نیست، اصلا این روشش نیست، روشش اینست که منتظر ببونین ببینین براتون واقع میشه، آگاهی نسبت بهش پیدا میکنین. یعلمون به همین معناست دیگه. خب بعدش هم فرمود که این ثم کلا سیعلمون هم چیز عجیبیست. این نشون میده که این خبر خبری نیست که وقتی بیاد برای همه روشن میشه. خب مثلا حساب کنیم، ما میگم آقا سال دیگه جنگ میشه، وقتی که سال دیگه جنگ شد همه میبینن. اما چرا معلومه که یه دی آگاه میشن نسبت به اون خبر، ولی میگه نه یه دی آگاه نمیشن، بعدن آگاه میشن. که عرض کردی مفسرین به قیامت زدن، خوبه، اما عمده نکته ایست که تو اینجا هست چه نوع خبریست که وقتی هم واقع بشه برای همه یکسان نیست. ثم کلا سیعلمون، اینجاست که همیشه این سوال براتون هست، صدر اسلام چه ظرفیتی داشت که انسان حس میکنه خیلی چیزهایی که بعدن مسئله بود برای بشر، برای اونا مسئله نبود، چون روح برخوردشون با مسائل یه روح خوبی بود. این روح بگیم غیر تمدنی، تمدن روم و ایران روحشون تدوین بود، روحشون کتاب و درس و مدرسه بود. روح عرب جاهلی روح اشاره بود، روح شعر بود. و حقیقت اینقدر که با روح اشاره مرتبط میشه، با روح فکر و اندیشیدن مثلا ارسطویی محقق نمیشه. یه صلوات بفرست. اینجا چیز گیرتون میاد که عجب، پس یه چیزی را با بشر دارن در میون میگذارن که این یه جوری نیست که راحت همه بتونن رابطه باش برقرار کنن. میگه یه عده‌ای باش رابطه برقرار میکنن به زودی، ولی یه عده‌ای نه، رابطه برقرار نمیکنن. من مثال حقایق تاریخی را میزنم، اما بازم بیش از این هاست. مثلا مثال سلوکی بد نیست. مثلا شما در سلوک ببینید یه مقداری که رعایت کنید، بالاخره یه فتح بابی با میشد. اما اینجور نیست که این منحصر به همه باشه و یه دیگه میگن کوپ هست. یه چیزی هست که انسان باید در نگاه خودش باش رابطه برقرار کنه، نه با محسوسات خارجی مثل حقایق تاریخی. مثلا ما وقتی میگویم مهدویت، مهدویت یه حقیقت تاریخی است از نظر ما، خب ما میگویم این تاریخ ظرفیت اینا دارد، محالم هست که نباشه. درسته از اون روایت داریم که اگه یک روزم از عمر، اصلا این روایت تذکره خود حقیقت این واقعه با این جهان، مگه میشه که این نشه؟ حالا نمیخوایم واردش بشیم، اما وقتی دقت کردید که در این ارتباط با این خبر، خب یه دهی قشنگ رابطه برقرار میکنن، میفهمن که این واقعه واقعی است که میشه درش قرار گرفت. اما یه دهی هم میگن تا نیاد، کی، کجا، و اینا در واقع منحرف شده از بحث. بله وقتی سوال کنن امام جواب میدن، ولی نه اینجا سوال میکردن، باید منتظر میموندن، باید در فضای انتظار میدیدن که چطوری باید خودشون را بیابند. دوباره جمله ما تکرار میکنم، در فضای انتظار خود رو چطوری باید بیابیم. مثال روشندرش که اون جلسم اشاره کردم، خب ما معتقدیم انقلاب اسلامی مراحلی دارد، مراحلی دارد. خب تو مسئله دفاع مقدس دیدین که غیر اون ولی الهی و اونهایی که در نسبت ولی الهی داشتن عالم رو نگاه میکردن حضرت امام، بقیه خوب هول شدن. چرا؟ چی دیدن تو صحنه؟ خب دیدن که عراق اومد تا وسط خوزستان، خب میاد باقشم میاد. اما یه چیزی وسط هست که بودن خودش رو میتونه تجربه کنه که این حرکت توحیدی محال است که درش یه خبری ظهور نکنه. خب خبرش چی بود؟ نفی صدام. یعنی تو همون روزای اول میشد یه دهی ببینن که نه این قصه نفی صدامه. چرا؟ برای که آخه خبری در این صحنه نهفته است به نام جبهه حق در مقابل جبهه باطل. محال است که از کربلا شکست خورده تر بشر سراغ داره و از کربلا پیروز تر بشر سراغ نداره. این نحوه رجوع به خبرها خیلی کار سخت میکنه. یکی از به نظر من یه نحوه انحرافی که برای ما پیش اومده، این که فکر کنیم خبرهایی که باید بدانیم به نام خبرهای غیبی به این معناست که مثلا فلانی غیب میدونه میدونه پس فردا چطور میشه. این اتفاقا اگرم بدونید خیلی آدم به درد بخوری نیست، یعنی ما هیچ وقت به این آدم های ارادت نداریم که خبر از آینده متعین متشخص میدن. ما میگم اونایی که افقی میگشایند تا حقیقتی در افق ظهور کنه، هر کس نسبت به این حقیقت خودش رو پیدا کنه. این دومیشه دقت کنید. حالا باز مثال، مثلا معاد. معاد یه حقیقتی است در افق تاریخ یا یه بعضی ها بیچارا فکر کنم مثلا همین دنیاست، فقط پرتغالاش بهتره. یعنی واقعا تا اینجا سقوط کردن یه عده‌ای، سقوط برای اینکه حیف این دین است که اینجوری باش برخورد کنن. خب ولی مگه شما قبول ندارین که یه عده‌ای هم همین حالا با نظر به معاد بودن خودشون را درست شک میدن، یا بهتر بگم بودن خودشون رو بهتر احساس میکنن، یه بودن متعالی است. این بودن متعالی هیچ کاری دیگه نمیخواد آدم بکنه، در نسبت با اون یه نحوه احساسی دارد که عملا دیگه دست خودش نیست، نمیتونه نه دروغ بگه نه تهمت بزنه، اصلا یه نحوه اسمت سراغش میاد. اساتید ما میفرمودن ما یقین داریم، علامه طباطبایی این اواخر عمر که ما باشون بودیم، اگه میخواستندم دروغ بگن دیگه نمیتونستند. این معنیش نیست که جبره، بودشون یه بودی دیگه هست، اصلا تو اون افق نمیتونن برن، هرچی هست صفا و صمیمیت و حقیقت. این دوتا را دلم میخواست حالا روش بمونیم، خیلی من معطل نشیم که چرا در نسبت با نبأ عظیم مسئله قاطی شد. آقا یک خبریست که انسانها در نسبت با این متفاوت میشن. خب اگه مثلا خبر در این حدیث که آقا مثلا ما در فردا مثلا پیروز میشیم یا فردا، خب این که دیگه دوت متفاوت نمیشه که، خب همه معلوم میشه. چرا میگه کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون؟ این نشون میده که یه چیزیست که معلوم نیست همه به راحتی باش ارتباط پیدا کنم. تا اینجا مفسرینم همین بابا با کردند و عمده فقط روی این قسمتشه که چرا همه نتونستن بیابند در مرحله اول که ثم را آورد. برای اینکه چیزی نیست که در مرحله اول همه بتونن بیابند، یک سروش غیبی است، یک افق گشوده است. خب افق گشوده، حالا نمونه شما مثلا ببینید، ما در خود انقلاب افقهای گشوده فوق‌العاده‌ای داریم. خب یه عده‌ای هم عکسش دیروز بود، امروز صبح بود دیگه، این بی بی سی زمون بسته با این خانم جامعه شناس مصاحبه میکرد که به نظر شما این جمهوری اسلامی از این بحرانش دیگه در میاد یا برای همیشه دیگه نابود میشه؟ گفتن دیگه وارونه کردن انسان دیگه تو قیامت که داریم، بعضی از حالا میخواه افواجا سرشون رو زمین نیست پاشون هوا. خب دیگه احمق اصلا متوجه نیست که تنها جریان، طبق نظر کارشناسای دنیا، تنها جریانی که میشه گفت آینده دارد فقط نظام انقلاب اسلامی ایران است. فقط هم از خود اوناست، برای که به قول خودشون دنیای مدرن آینده بشر هم تیره کرده است. ولی خب شما حساب کنید این دیگه همینه دیگه، این باید در یه فرایند بسیار طولانی از این دنیا برد، حالا بعد تو برزخ چقدر دنبال این است که پس چرا ایران سرنگون نشد، بعد حالا اونجا هم هی هرس و اذیت، تا بالاخره یه مرتبه میفهمه تمام اون چه که فکر میکردست وارونه بوده است، که خب داریم هم که از سر میرن تو جهنم به اعتبار روایه. بحثا همطور دنبال کنیم از آیه 6 تا آیه 16 این بازم بحث دارد. یعنی حالا نمیدونم شما همراهی میکنید یا نه، یعنی ما روشمون این طوری است که اینا تا آخر میریم دوباره بر میگردیم با یک ساحت دیگهی میریم، انشاءالله عمری باشه دوباره بر میگردیم با ساحت دیگه میریم، هرچه که ظرفیت من و شما بود انشاءالله. اما حالا باز دوباره بیاید با این، الان ما این آیات ها دونه دونه بحث نمی کنیم، یعنی از آیه 6 تا آیه 16 و بعدش 17 را در کلیاتش نگاه می کنیم به پدیده، ولی بعد در جزئیاتش هم میخوایم انشاءالله نگاه کنیم، مثل همون فیل اتاق تاریک مولوی. که یه وقت فعلا ما داریم فعلا فیل رو میبینیم، این مجموعه ای که یه پدیده است، اما بعدش دونه دونش هم حسابی حرف داره. مثلا شما بعدم خود خرطومش کلی انضباط داره، ولی انده شما فیل رو میبینین که خرطوم و نمیدونم گوش و پا و اینا هم داره. حالا ما در واقع داریم کلیت ببینیم، تو این کلیت دارد با شما یه گفتگوی میکنه که آیا میشود از اون چه که جلو دونه چیزی بشنوید. علم نجعل الارض مهادا و جبال آتادا، یعنی میگه که علم آیا تو فکر میکنی آیا اینجور نیست که ما یه همچی چیزی را جلو تو گذاشتیم؟ یعنی در واقع تفکریست برای شنیدن و شنیدنیست برای تفکر. خودتونم همیشه همطورین دیگه، بالاخره یا یه چیز را میشنوید بعد تفکر میکنید، یا بعضی تفکر میکنید بعد میبینید انگار دارد با شما حرفم میزنه دیگه. خب این که آیا ما میتونیم اون چی را که میبینیم بشنویم، خودش یه توانایی میخواد. این آیات یه حرفی اینجوری هم داره، یعنی شما میبینید یا میشنوید؟ خب ظاهرن که میبینید، ولی خواهد داره میشنوید. یعنی شما آنی که این آیات نگاه میکنین، ببینید انگار یه صدایی داره با شما صحبت میکنه که علم نجعل الارض مهادا و جبال آتادا و خلقناکم ازواجا. خب تا آخر که میگه این انضباطی که تماما در همتنیدگی هماهنگ است، نتیجهش چی میشه؟ تا اینجا چهارده نگاه کنیم، لنخرج بهی حبا و نباتا. یه خب ما این انضباط رو در همه نسبت ها دادیم، جزئیاتش حالا نداشته باشید، برای این که خب جنبندیش این بود چیزی خروج کرد، نخرج و ما بیرون آوردیم به این بهی را. هم میتونید به موثرات بزنید، هم به کل این انضباط بزنید. موثرات هم که بزنید در رابطه با قبلش آخرش، بخواه این زمین، این بارون که بدون کوه نمیشد، کوه که بدون ابرا و کوه های نباید با هم جمع بشن تا دریایی هم بیاد وسط و این پیش بیاد، اونش مهم نیم. میگه تا بیرون بیاریم به وسیله اون انضباط یا اون مؤثرات، حبن و نباتن و جناتن الفاف. خب تا اینجا پس تاکید اون جلسه این بود بناس یه چیزی به ظهور بیاد و به ظهور اومد، یعنی این انضباط عالم منجر شد یه چیزی ظهور کنه. چی ظهور کرد؟ نباتی، گیاهانی یا دانه های یا بوته های یا درختان انبوهی. خب حالا ببینید یه مرتبه انتقالش ان یوم الفصل کان میقات خیلی عجیبه. خب هم من این برداشت اولیه رو بگم، میگه خب پس قضیه اینه که تو دل همین که نباتی حیاتی به ظهور آمد، نبات یعنی چیزی که نمو داره، حیات داره، پس قصه یوم الفصل همون آمدنی است که باید روش ما وعدگاه خودمون رو برنامه ریزی می کردیم. این نه یوم الفصل یعنی یومی که یوم الفصل شد، همطور که درختی به ظهور میاد یه آینده ای رو ما برای شما میقات کردیم. کان میقات، مثال حالا ساده شو بگم بهزه، یعنی آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، یعنی کان میقات. یعنی وقتی که حضرت امام حرف زدن که هیچ همه زورا پیش اون بود، ولی میگه که تو ببین این شکل نظام توحیدی چطوری به هم تنیده است تا نباتی خروج کنه و این نظام حیات به اصلاح نبات و گیاه و بوته و اینا به میدون بیا. خب این ربطش چطوری میخواییم بدین به این نیام الفصل کان میقات؟ این خیلی مهمه. این که عرض کردم خب ما یه عقلی را کم آوردیم، یه عقلی را کم آوردن و قرآن اومده سو عقل را به ما برگردونه. ببینید یه عقل هست که مقدمات خیلی راحت نتیجه میده. حسن مسلمان است، هر مسلمانی نماز میخوند پس حسن نماز میخونه، این هم عقل است، دروغ هم نیست. اما یه چیزایی در قرآن هست که اگه بخواد زمینگیر این نوع قیاس بشه عملا هیچ وقت حرفش نمیتونه بزنه. این که میگن قرآن ضد عقل منطقی نیست، اما در محدوده عقل منطقی هم نیست. نمونهش اینجا خوبه، میخواید خیلی نیاز داری. خب اینجا شما میگن آیا این ربط داره به این؟ بله. اما بیایم خودمون رو بکشیم، یه قیاسی نوعی اولی دومی سومی بسازیم، یا نبیایم بگم آقا میخواد به ما بگه در منظر خودت از این انضباط یک نوع حضور حیاتی رو میتونی ببینی، پس به نوعی از حیات دیگه هم فکر کن. ربط آیات برای مهم مثال. وقت البته باز میگم بشر غیر عقل استدلالی راحت با اینا کنار میمد، یعنی این آیات که شما منعلم ما به زحمتیم، یه زمانی بشر دنیای صدر اسلام به زحمت نبودش، الا اونی که سمک الله سیعلمون، اون که جداست، اون که ابو سفیان که منظور ما نیست که. اما خب حالا اینجا پس تا اینجا راحت تونستیم تدبر انشاءالله بکنیم که آیا در این فرایندی که باش روبرو هستیم در عالم، آینه وعدگاه روزی که یک نوع روشنایی و شکوفایی بیشتری جلوی ما میاد با شدت بیشتر میشه فکر کرد یا نمیشه فکر کرد؟ مثال باز همین مثال انقلاب اسلامی را شما داشته باشید، همیشه تاریخ مثال خوبیه. انقلاب اسلامی خب تو دل یک حرکتی که انضباط توحیدی داشته باشه حتما انقلاب اسلامی ظهور میکنه. خب چرا نکرد در مشروطه؟ مشروطه انقلاب اسلامی ظهور نکرد، برای اینکه خورده شیشه داشت، اون عقل پاک منوری که باید میمد کنار شیخ فضل الله نوری نایمد، اون نشد. اما انضباط آیات رو دوباره نگاه کنید، از آیه 6 تا آیه 14 انضباط فوق‌العاده توحیدی هست یا نیست؟ در انضباط فوق‌العاده توحیدی حتما نبات و حب و جنات الفاف ظهور میکنه. خب حالا با من بیاد انضباط عقلی حضرت امام، انضباط عقلی حضرت امام خیلی جلوتر از همه است. نمیخوایم، خیلی شبیه مثلا مرحوم مدرس شاید بگم بخوایم نزدیک کنیم. انضباط عقلی حضرت امام یک، خب حقیقت عرفانیش که زبان زده عالم است. دو، نگاه فلسفی. سه، نگاه سیاسی. چهار، نگاه اجتماعی. حتما میدونید که ملاقاتایی که با مرحوم مدرس داشته، امام که جوونی بود، از اونجا که میگه به امام میگه آقا روح الله شما بازم بیان، تازه امام هم میرن اونجا اشکال به مرحوم مدرس میگیرن، یعنی بعد جلسه خودشون میگن من بودم تو جلسه ای که وقتی آیت الله کاشانی وارد شدن کسی جلو پاش بلند نشد، داستانی داره، ولی میگن من تو اون جلسه بودم. مرد حسابی تو قم چیکار باید میگاشتی؟ کجا تهران چیکار داشتی؟ تازه تو جلسه رئیس مجلس. ولی حالا جلوش میخواستن میگن یعنی لیبرال ها چقدر بی حرمتی میکنن. ببین این نحوه بودن جامع، بعد شناختن مدرنیته، شناختن مدرنیته یکی از شاخصه های حضرت امام است، چشیده است، چشیده است، حتی در این حد که به این نتیجه میرسن که یه دختر تهرانی متدین بگیرن. مگه اینقدر دختر نبوده است تو دنیا؟ بلندشن تازه پا واسند و تازه حضرت زهرا را کمک بگیرند. حتما میدونید که اون خانم ثقفی که زیری بار نمیرفت، آخوند باش آخ به آخوند شوهر کنه، تازه اون زبان با اون جو اون زمان که داستانش خودتون میدونید. فضای دختر تهرونی اون زمانم یادتون باشه دا، یعنی کولاک منحرف بودن. کولاک منحرف منظورم از نظر ظاهر اینا، من اونا شخصن نمکان وارد شن، یعنی ظاهر کاملا تجدد و نمیدونم بی‌حجابی اینا دیگه باب روز بوده. سال این دختر متدنی ولی تو اون صحنه باید باشه تا بچشه دنیای مدرن را ولی آلوده بهش نشه. حالا این آدم معلوم است که در یه جامعیت توحیدی است. ببینید اون که فرار میکنه میره گوشه خونشون میشینه، این که در واقع نیامده است در عالم توحید رو بچشد و پیاده کنه، این رفت از خودش تنهایی خوب باشه، این که هیچ وقت نمیتوند که تاریخ بسازد، این یا ملفصلی براش محقق نمیشه. که همین جاست که باز دوباره فکر کنید ما یقیناً آینده، حالا اینا جا بحث بعدن انشاءالله، یقیناً آینده ما تا هممون امام خمینی نشیم هیچ وقت انقلاب اسلامی ادامه پیدا نمیکنه. این شلخت بازیایی که ما داریم دیگه همین است، باید از این جهنم عبور کنیم. مگه نگفتن پل صراط رو جهنمه؟ ما هم عبور میکنیم، اما الان ما حتما بلدین دیگه، گن بعضی ها رو پل صراط که هستن این پاشو میفته تو جهنم، پل صراط رو جهنمه، جمع میکنن اون پاشو میفته تو جهنم. ما مثلا میایم دیگه دقت کردین، میایم مثلا آموزش و پرورش اونا درست کنیم، یه همونی یه جا دیگه چه خواهیم مدرسه غیر انتفاعی میزنیم صد پله بدتر شد. مدرسه ملی قدیم مردمی کجا؟ این مدرسه غیر انتفاعی کجا؟ میایم مدرسه هرچی بگم این پارا میندازیم، اما آخرش ما در پل صراطی، ما که بیرون نیستیم که ما یه مل. من خیلی قصه میخورم برای بعضی از این لیبرال ها که هیچ آینده ای نمیبینن برای ما. اینا این است که توحید ها نمیفهمن، اینا حقشونه، خیلی نمیفهمن، چون توحید در صحنه است ولی توحید ما منسجم نیست. یعنی به یگانگی آیات شش تا آیات همین 16 یا 14 نیست. اگر که این انضباط پیش بیاد اینا بهش میگن که عقلی که بشر مربوط به زمانش است، علل عاقله ان یعرفو به زمانه. یعنی شما نبدونید ما مذهبی ها عاقله در زمانه خودمون نیستیم، هیچی خیلی هم دلم میخواد بحث کنه. تو اون بحثای عقل تکنیکی عرایزی داشتیم. هایدگر هم خیلی از این جهت مناسب حرف میزنه که بگید یه روحی باید بیاد تا ما رو از این خطر تکنولوژی که در واقع دارد مثل بختک انسانها را تحت تأثیر خودش قرار میده نجات پیدا کنه. وقت اونجا عرض میشه فرار از تکنولوژی راه حل نیست، نقد مدرنیته غیر فرار از تکنولوژی است. بعضی این دوتا هم تو صحبتهای بنده قاطی کردن. خب حالا انضباط توحیدی ما خدا را شکر که ما یه مرد الهی جلو خودمون داریم. شما الان مطالعه کنید شخص آقای سردار قاسم سلیمانی را، اصلا باورتون میاد؟ حالا حساس بدین ببینید یه دقتهای یه بصیرتهایی در همه جوانب، این همه جوانب، این که مثلا بیچاره بنده خدا آقای وزیر امور خارجه میگه ما با هم جلسه داشتیم با هم هماهنگ میکردیم، خب چرا شما که دیگه قهرمانی این کاری کتاب نوشته نمیدونم چند سال سندین و چند سال با دنیای مدرن ارتباطشه، یه چیزی این وسط گم شده به نام عقل این تاریخ. حضرت امام و رهبری بدون این که بخوایم ادعای مرید و مرید بازی بکنیم ما درشون حس میکنیم. خیلی هم عجیب است برای من واقعا این دقت ها تو این سن با این زاویه های دید و این نظم ذهنی، این یه عقل خاص است، عقل کامپیوتری در عین قدسی، میخوام اینجوری بگم. امروز اگه شما فکر کنین که میشد اون عقل منظم ریاضی رو همراه با عقل منظم قدسی، عقل منظم علامه طباطبایی، عقل حماسی حضرت امام که جامع همه اینا، غیر این هیچ وقت برای شما اون لنخرج بهی حبا و نباتا و جنات الفافا محقق نمیشه. برای خدا محقق میشه، بر نظام تکوین حتما معاد محقق میشه. اما آیا برای ما هم یوم الفصلی از جنس قاسم سلیمانی محقق میشد به خودمون مربوط است؟ تازه یوم الفصلم که اینجا گفتم یه فردیت گفتم که راجب حجاجی رضوان الله تعالی علیه یوم الفصل فردی بود، بود فردیت ما را متذکر میشد در یه فصل جامعه شا داریم و بعدن هم میرسیم، یعنی بحث جامعه رو مالا کی بحث کنیم داریم، چون که فصل یعنی جمع بین فرق و جمع. فرق پیامبر خدا هم در عین یگانگی توحیدی است، هم که در جمع انسان هاست دیگه، آن یکی نقشش نشسته در جهان وان دیگر نقشش چمه در آسمان، یه همچی اینا فصله دیگه. ما به امیده یه همچی چیزایی هستیم. خیلی هم البته بنده از امیدواران نسبت به آینده انقلاب اسلامی هستم، چون روح توحیدی سیطره داره. مقایسه کنید دشمن که هیچی، بعدیش نیست که یه دیم که ظاهرن از نظر سیاسی انقلابیان، اینا هم زمین گیرن، اینا اصلا به یوم الفصل نمیتونن برسن، برای همینم مرعوب هیبت دشمن میشن. ولی شما چی؟ شما یه عقلی این تاریخی میخواید، توحید این تاریخی. ببینید شما مثلا شیخ بهایی نیاز به کامپیوتر داشت؟ بیکار بود. شیخ بهایی در زمان خودش مجسمه توحید است به تمام معنا دیگه. متاسفانه شیخ ما را معمار فقط میکنند. شما این کشکولش را بخونید، این فسوس و فتوحات از اون ده تازه دستش است، خیلی چیزا دستش است، تاریخ ها میدونه. بلند میشه از بلبک میاد اصفهان، متوجه میشه نقطه مرکزی آینده اصفهان است. اینا این بصیرت ها مال این است که جامعه است، هم ریاضیدان است، هم معمار است، هم عارف است، هم محدث است، هم فقیه است، همه اینا چی طوری در یکی جمع شده است. همین است قصه ای من با شما. یعنی اگر که مثل این آیات همه جانبه نشید، مال این زمانه نیستید. دوباره مثال مرحوم شهید قاسم سلیمانی ها تو از عجایبی که حضرت آقا هم اشاره کردن، این که همه اینا تو یک جمع است، نتیجهش این میشه هر کی میخوا باشه. این جمع توحیدی نتیجهش لنخرج جبهه حبا و نباتا و جنات الفافا، وقت چی میشه؟ یوم الفصل محقق میشه. من چاره ندارم، اینو دوبار دیگه هم مثال زدم میزنم، چون یه مشکلی رفقای مذهبی ما دارن، این که تو جهان نیستن، تو خونه هاشونند. یه صلوات بفرست. یعنی این هویت دینی الان حضور جهانی است، ولی اینا هنوز تو خونه هاشونند، از خونه هاشون تو مسجد، از مسجد خونه هاشون. بابا حالا میگم الحمدلله این مرد الهی جلو ماست، هویت دینی امروز شخصیت جهانی میطلبه. حالا بقیه هم اینطورن. این حضور جهانی یعنی به نظر شما، حالا دیدم مرحوم شهید داره با امام جماعت های تهران صحبت بکنه، آقا یه سرداری که بابا برو جنگ ده بکن، تو اینجا چی کار داری؟ چرا خودش متوجه شده است که اینجا مفید است؟ بعدم چقدر حرف حسابی میزنه، خیلی اینا خودتون ببینید، ممکنه میخوام با... چرا متوجه است که اینجا هم انگار میتونه باشه؟ یعنی آدمی پر حرفیه یا یک نوع درکی از جهان داره که اومده است به امام جماعتای تهرانی، تازه که خودشون هم برای خودشون پهلوانیان، حرف داره. اون دیگه بقیه جام الا ماشاءالله. این نشون میده که من مثال کربنه برای رفقا میزنم، اما امروز سردار بهتره، ولی چاره نداره. کربن، هانری کربن، خب شما میدونین که یه عجایبش که چاره ندارم هی اشاره کنم. خب اولین کسی است که هایدگر را به فرانسه ترجمه میکنه. میدونین که این کار اصلا خودش یه قهرمان قهرمان میخواد که یه فلسفه که زبانش مال اون فرهنگه بیا توی فلسفه دیگه، تقریبا نزدیک به محال است. اینجور براتون بگم نمیشه، این خیلی کار عجیبیه به خصوص هایدگر. بعدش هم میدونین که رابطش که با علامه طباطبایی، بعدم علامه طباطبایی چقدر از ایشون استفاده کرده است، به پای مقدس بازی در نیارید، هم ایشون از علامه طباطبایی استفاده کرد، هم علامه طباطبایی به ادعای خودشون از ایشون استفاده میکرده است. بلند میشدن علامه، بلند میشدن میرفتن سوار اتوبوس میشدن میرفتن تهران تو اون گرما و تابستون که از کربن چیز یاد گیرن. کربن هم به قول خودش میگه یکی از انسان قدسی اسم میاره علامه طباطبایی را، که این جور نظر داره، نظرهای علامه هم براش مهم بوده. خب از اون بر میبینین که قرآن میخونه از ما مفسر ترست، تعارف ندارم اما راجب شیعه و امامت چیزایی دارن که من مختصرش یادداشت کردم بعد براتون انشاءالله میگم. نه بابا خیلی عجیب دستشه، یعنی یه طلبه تو حوزه ما اگه هیچ کاری دیگه نکنه فقط درس خودشه بخونه و بخواد امامت فقط بخونه، حتما بیشتر از ایشون نمیخونه، کمتر از ایشون نمیخونه. چرا؟ بعد مثلا اسماعیلی، بعد ملا صدرا، بعد روایت. حتما میدونین که علامه آقای دینان خدا حفظش میکنه میگفتن که کربن گفت من شیعه شیعه سلوکی هم هستم، میگفت من بهش گفتم، حالا علامه هم بودن دا کربن هم بود، من گفتم خب شما ذکر چیه؟ گفت ذکر من نیست که شبا اصول کافی رو میذارم جلو میخونم و گریه میکنم. واقعا چیز عجیبه، منم میفهمم این حرف یعنی چی، یعنی اینه دیگه قضیه، که این اصول کافی که کتاب آموختنی نیست، که یه آینه بی کران عظیمی است که خدا رحمت کند کل این را جلوی ما گشوده است. من خودم یه بار ادعا میکنم من 4 سال روایت به خصوص میخوندم، از بهترین قسمت های زندگی بنده اون 4 سال بوده است. چیز عجیبی بود، اصلا یه دنیایی بود، هنوزم حسرت میخورم که توش نیستم. خب حالا این آدم چرا اینقدر همه جاست و همه چی هم به اتمامهی؟ چون جهانی فکر میگه، متدینی که جهانی فکر کنه منظورمه با. خب این را برای این گفتم که توحید یعنی چه، شما اعتقاددون به توحید مگه این نیست که یعنی خدا همه جا هست؟ خب شما تو توحید شهید قاسم سلیمانی اینا تجربه نکردین که پیش همه بود؟ چرا این پیش همه بود؟ اینا که دیگه تجربه کردین که هر کس حس میکرد قاسم سلیمانی یا میابد و میشناسد و حس میکنه. این جنس توحیده، توحید یعنی همه جا حاضر بودن. حالا اگه شما توحیدی بشید، اگه شما انضباط توحیدی پیدا کنید، به همین معنی که این آیات توحیدی، همه جا هستید. وقتی همه جا هستید بعد اصول کافی که میخونید بهتر از اونایی که فقط اصول کافی میخونن، اصول کافی میخونید، المیزان میخونید بهتر از اونا. که این سعه مال این تاریخ هست، این که میگم چون خود کربن مدعی است که من مدرنم، اصلا منکر مدرن نیست، سخت معتقده که تاریخ مدرن تاریخ خوبی است و لغزش خیلی جالبه، لغزش هایی دارد که از طریق شرق میتوان درمان کرد، لغزش هایی دارد که میتوان از طریق شرق درمان کرد. اتفاقا به دانشمندای شرقی مثل آقای دکتر شایگان و اینا هم همینا میگه، میگه شما اینا رو خیلی خوبتر از ما میتونید بفهمید. هم آقای نصر و آقای شایگان و اینا شاگردای ایشون بودن دیگه، میگه شما اینا رو خوب میتونید بفهمید آ بیاین برای ما بگید، من کاری به اونش ندارم. مقدمه ای بود برای همین یک کلمه حرفم که اگر که بناس یک حقیقت جامعی ظهور کند لازمش توحید است، و توحید یعنی همین که وحدت در عین کسرت و کسرت در عین وحدت. این توحید دیگه، توحید که دیگه شک ندارین تو این که وحدتی که در عین این که همه جا هست. اما هیچ کدوم اینا نیست دیگه، یعنی حضرت رب العالمین کجا و این مثلا اسم حی کجا؟ تو درخت شما اسم حی میبینید، مثلا تو این آب اسم لطیف میبینید، الله مهم است. اما این لطیف بودن در دل اون یگانگی، اون یگانگی در حضور در این کسرت ها. اگه یک شبل کنید یک شب بگیرید، اگه فقط کسرت بگیرید مشرک میشید، اگه فقط وحدت بگین فیلسوف میشی. ما فیلسوف نمیخوایم باشیم، فلسفه میتونه اثبات کنه خدای خدایی هست، به خدای پیغمبران، خدای پیامبران عالمگیره. بله اگه به شما مشکال بکنن که خدا هست یا نه، شما به کمک فلسفه و کلام کمک میکنین و میگون هست. ولی اون چه که حیات ماست، البته حالا بحث سومی هم هست که آیا فلسفه که من میگم منظور، آیا مثلا صدرارم همینطور بگیم یا سردار دیگه، همون که اسم میدونیم که از تو فلسفه اگه بگن آخون منظور صدر ملا صدراست، میگن مرحوم آخون گفت، یعنی ملا صدرا پس فیلسوف نیست، آخونده، خودش هم افتخار میکنه که آخون باشه به این معنا. خب جمع بحث تا اینجا بد نیست بیاد، نمیخواستیم اینقدر رو این بمونیم، اما از این جهت عرضم این است که در دل این انضباط و نتیجه آن به یوم الفصل فکر کنید که چون دانه درختی به ظهور می آید، چون دانه و درختی به ظهور می آید، آینده انقلاب اسلامی آینده تاریخی شماست در کنار آینده تکوینی. خب مفسرین زحمت کشیدن این یوم الفصل رو به آینده تکوینی عالم و آدم زدن، کاملا درسته. بالاخره این سیر به کجا نهایتا ختم میشه؟ به حیاتی که تمام عالم میاد تو اونجا، یوم الفصل قیامت دنیای دنیا و یوم الفصل شما. خب بعد تا اینجا ما رسیدیم که باید روی یوم الفصل به اعتبار گشودگیش آیات را ببینیم. ببینید یا ما ينفخ في الصور فتأتون افواجا، میگه خب دمیده میشه در این سور، کی دمیده میشه؟ وقتی که آمادن، خوندین دیگه، نفخه سور وقتی که آروم آروم جهان آماده شد، نفخه اولی دمیده میشه که عالم دیگه از هویت دنیایش میفته، ثم نفخه، بعد نفخه دومی داره که اون نفخه دوم و ازاهم ینظرون، دیگه همه در یک حیات بصیر و ناظر بودن و نگران. اینجا نه، یعنی ترجمه اشتباه گاهی میکنه، میگن و همچنان نگران میشن، نگران یعنی در حال دیدن میشن، نه نگران یعنی قصه خوردن. ینظرون نظره، ینظر و فتحت السماء و فکانت ابوابا، یعنی درها گشوده میشه. خیلی خوبه که بدونید در یوم الفصل شما با اون بلوغی که براتون پیش میاد، چه اون بلوغ تکوینی قیامتی، چه بلوغ خودتون فردی، که اینا رو من بعد انشالله عرایز دارم که ما یه قیامت شخصی داریم که همینطور تو دنیا میتونه همواره به قیامتمون برسیم، هم یه قیامت نقطه عطف ابدی داریم که اونم جا خودش باید بحث بشه انشالله. خب ولی هرچه هست، فتحت سما ابواب، این ابواب رو طوری نیست که معنی کنین هزار در جلوتون گشوده میشه، دری که مثلا میفهمید رضا خداست، دری که میفهمید سمیع خداست، دری که میفهمید اما آیا ظرفیت اینم داره که بگید آقا درها به شکل طولی وا میشه، یعنی شما اول فقط انقلاب کردین شاه رفت، بعد تو دلش توان مقابله با تسلیحات جهان مدرن گشوده شد، تو دلش ملتی که میتونه از نقشه ها و فتنه های دشمن هم عبور کنه، تو دلش هی باب بعد از باب. مثلا خود من معتقدم که در ذات نظم توحیدی انقلاب اسلامی جزئیات هنوز مشکل داریم، حتما این افول آمریکا خابیده بود، رفتن اسرائیل خابیده بود، اینا ابوابی است که یکی با میشه. در خودمون چی؟ در خودمون اینا رو ما حیاتی معنا میکنیم دیگه، وجودی معنا میکنیم، که ما در خودمون وجودمون سعه پیدا میکنه. وقتی ما در یوم الفصل قرار میگیریم، ولی یوم الفصل آسمانش گشوده میشه و این آسمان ابوابی پیدا میکنن، این ابواب جان ماست که گشوده میشه در حیات‌های متعالی متکثر، یا اینا جدان ما جدا، مکرر عرض شده اصلا جدایی نیست در عالم معنا. این چیز عجیبی است که بشر آینده با فتح یوم الفصل انقلاب اسلامی راه ابوابی جلوش گشوده میشه که این که امروز شما میبینین هنوز ما زمینگیر تاریخ پرتنگنای گذشته غرب زدگی مونیم، حتما از این در میان. خب مژده دارد میده، میگه و فتحت السما فکانت ابوابا، مقدمات قبلی ما رعایت کنید که ما هم برای قیامت یه همچی حضور قائلیم، هم هر یوم الفصلی اینا دارد. گفتیم به شرطی که یوم الفصل ما یوم الا بعدم میرسیم یوم الفصل توحیدی باشه. هنوز کم آوردیم اونجا، من هنوز کم آوردم، هنوز معتقدم که ما اون عقل کاملی که نیاز داریم برای حیات این تاریخ که عقل جهانی است، همه جانبه است، در عین توحیدی، اینا روی کردش هنوز در خودمون شک ندادیم. هنوز مثلا بعضی رفقا میگن آقا این کتابو بخونیم یا اون کتابو، خب همیشه بخون. یکی از این خانوما نوشته بود که من هم میخوام زندگی ما بکنم، بچه داری و شوهرداری کنم، هم حقوقدانم، میخوام وکالت پیدا کنم، کدومو انجام بدم؟ گفتم از 100 تا همین دوتا رو کم ادس حالا فعلا. از 100 تا اصلا این مسخره بازیه، یعنی چه این کارو بکنم یا اون کارو بکنم؟ اینا مال زمونه، چی میگم، مال قاجاره. خیلی بابا این تاریخه، اینجا به من اشکال بکنید. اما من عقیدم اینه که شما دیگه، اما حرف نیچه اینجا، انسان‌ها دیگه تو این تاریخ ابر انسانند، خود حضرت امام نمونش. اصلا کی باورش میاد که یه همچی آدمی پیدا بشه با این سعه؟ خب فرزندش هم میشه نه چمران. چمران میگه کم آدمی بود، هر کی من میخوام میگم، من نمیخوام اسم بیارم، خود شهید عزیزه بود مرحوم قاسم سلیمانی. خب فکانت ابوابا یعنی آقا یه مژده، شما خیلی میشید، چرا هنوز میخواید یه چیز کمی باشید؟ خیلی به خودتون ظلم میکنید و ما به شما ظلم میکنید، شما به ما ظلم میکنید که در سعی همدیگه رو ملاقات نمیکنید. بعد میگه خب حالا اینجوری، و سویرت الجبال و فکانت سرابا. آقا این جبال، جبالا بگیرید، جبال میگه مانع نیست، حجاب خودشون هم گرفتن، خوبم گرفتن. این حجاب هایی که نمیذاره جهنم رو ببینید و روزگار جهنمی ها ببینید میره. فکانت سرابا، باریکلا، معلوم میشد که اصلا نبوده است این هیبت دروغین اسلحه ها و تبلیغات کفر، نبوده است. جبال خودش میزن شامخات فریبکارانه، شام مقام شاه از اعلی حضرت، حضرت ابرقدرت، و کو بعد یه مرده افتاده بود و گوشه مونده بودن چیکارش بکنن. آخه دیگه بلدید دیگه که همش همین فکانت، این کانت دیگه بلدید بابا، از اول هیچی بوده است، از اول کوری ما دم نداشته است، بی خودی ما براش حساب با کرده بودیم. میگه اون چنان این کوها میرن سویرد، برده میشوند که معلوم شد هیچی نبوده است، بی خودی ما. خب حالا اینا که برن، پشت اینا، پشت آمریکا چیه؟ جهنم. برای همه که نیست که، اما آیه دوباره دقت کنین، سویرت جبال فکانت سرابا، دوباره از همون عقلای فوق العاده است. ببینید هیچ دلیلی نیورده، گفت حالا ببین ان جهنم کانت مرصادا، ربطش دوباره دقت کنید، یه عقل خیلی خوبیه سا که با هم دیگه دلها گفتگو کنند. این بد نیست، قرآن با ما داره یک افقی میگشاید، یه اشاراتی میکند. فکانت سرابا، معلوم میشد سراب بود، یه مرتبه پشت این سراب ها، این بیچارا که اهل امیدشون با آمریکاست. امروز نوشتم برای که از سوالا که خب شما دیدین که وقتی که این خانواده بنده خدا با این هواپیما که سقوط کرد عزادار شد، از روز اول عزادار شدن، قصه خوردن، گریه کردن. اما ترامپ سه روز بعدش عزا گرفت، بعد بعضیا بعد از عزاگری ترامپ یادشون اومد که حالا اصلا هیچ ربطی به خانواده نداشتن دیگه، لباس مشکی پوشیدن و شمع روشن کردن. گفتم شما عزادار آمریکا هستین به جای اینکه عزادار این خانواده ها باشید. خب اینا پشت این شامخات آمریکا، خب ببین حالا دارن چی میبینن؟ دارن حماقت خودشون را میبینن که آج ترامپ اومده تسلیت گفته به این خانواده، پس حالا اینا عزادارشن چون ترامپ تسلیت گفته سا جمهوری اسلامی رهبری که تسلیت گفته اینا عزادار نبودن داد اینا بعدش. خب این همینه دیگه، یعنی وقتی انسان یه مرتبه نت وای این چه جهنمه، خیلی قشنگه این جهنمه کانت مرصاد، اینا چی میکرده است بر روح اونهایی که رابطه با این آیات برقرار میکردن لطاقینمه آب، خیلی تعبیر برای اون کسی که زیری بار نمیره. تاقینم میگه همینطور معنی معاب است، یعنی اونجاست که دیگه جاش اونجاست، معاب رفت یعنی اونجایی که باید بره، نهایت جایی که باید رفت کنه. لابثین فیها احقابا، مدتی مدیدی، حالا چرا گفته سالهای بی انتها به اصطلاح ترجمه کردن، مدتها میمونه. حالا اینجا بحث کردن، ما هم انشالله برای مرحله بعدی شاید به لطف الهی بحث بش کنیم، چه بستگی داره به اندازشون. دیدین که بعضی هاشون تو شهید، تو رجوع به شهید عزیزمون اومدن، ولی بعد که هوا به ما زغل که دوباره رفتن، اینا دوباره میان. اینا که نباید بگم اصحاب جهنم، اینا باید بگم لابثین فیها احقابا، حالا مدتی هست در. بعد بیاد که کار عجب اشتباه کرده میاد تو همین دنیا، خب رفلکس عکس العملش هم تو دنیاست. لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا الا حمیما و قساقا جزاء وفاقا. خب میفرماد که با چی روبرو میشن تو این جهنمی که نهایت رفتنشون است، یا منزلی است که در اونجا مستقر میشن، نه خونکی میچشند نه شراب خونکی میچشند نه سایه خونکی. یه بحثی از مفصلش به لطف الهی تو سوره واقعه کرده. من همینجا هم تذکر دادم بنده این آیه این سوره رو یه بار دیگه هم بحث کردم، حالا بد نیست اگه رفقا، حالا منم برمیگردم به بعضی اون بحثایی که اون مرتبه کردم، بد نیست اگه یه سریم به اون بحثا بزنید، ولی انده دارم توی فضای دیگه ای بحث میکنم. خب اونجا بحث میکنم تو سوره واقعه که دلایلی که چرا عمل میشد متعین و عقیده غیر متعین است. میگه تو این دنیا شما مثلا عملتون خب بلند میشه نماز بخونین رکوع میکنین، اما عقیدتون که توحید است پیدا نیست. بر همینم در قیامت هم اشجاری را باش رو برمیش که تحت حل انهار است. یعنی چی؟ نه این پهلوش حالا میچره بکرد است که خدا بلد نبود است بگید که زیر درخت ها که آب نمیشه که پهلوشه، نه این درخت ها صورت عمل است، توحید به صورت آب که هیچ هویتی نداره دیگه، آب که تشخص نداره، این زیرش میاد. یعنی شما با چی رو برو میشین؟ با اعمال متعالی زیبای سرسبز با تراوت که زیلش اون نور توحید داره تغذیه میکنه. اینجا هم همین هم میخواه بگه که اینا میچشن، این طرف عکسه، اونجا نه میچشن در اون به اصطلاح جهنمی که هستن که کانت مرصادا، نه یه بردیست میچشن که برشون سایه‌ای باشه، یه آرامش بخشی باشه، نوام نوشیدنی که از این فشار و گرما و آتش نجات پیدا کنن، الا حمیمن و قساقا. حالا اینطور داشته باشین، فقط حمیم یعنی از همون حمامی که خودتون میرین دیگه، یعنی چیزی گرم، حمام یعنی یه جا گرم، این حمیمم یعنی حمیم، یعنی با یه چیزی گرم و داغ روبرو میشن که فشار داره و گندم داره. قساق دیگه چرکا خون ترجمه میکنن، درسته، یعنی یک زندگی کثیف آلوده، این میشه حاصل تحت تأثیر تبلیغات کفر بودن. اینه دیگه صورت تحت تأثیر تبلیغات کفر بودن، همینه که هم گرماش گرمای آلوده است. دیدین مثلا بیچاره جلسه ترحیم برای اینا میگیرن، ولی بعد همه لختپتی هن همشون، اونا رو میگم تو مثلا اون که ایرانی حالا مثلا یه وقت ما کاری به ایرانی ها دارن اونجا، خب این یعنی چه؟ یعنی شهوت وسط است. خب من دیدین با لباسای خیلی خب همون گند دیگه کثافته که براشون پیش میاد. وقت اینجا نهایتش هم در ابدیت هم در این دنیا چرا به این روز میفتن؟ جزاءً وفاقا. این خیلی بحث لازمیه. جناب ملا صدرا اینجا خیلی قویه که ثابت میکنه که این که میگن معاد جسمانیست، یعنی واقعا اون جسمی که میبینید همون آب گندیده گرم، این همون عمل دنیایی و عقاید دنیاییست. جزاء وفاقا معنیش مشخصیست، یعنی جزاییست موافق عمل. پس بنابراین بعدنا برین تو فکر که عجب اون چه که خبر دادن از صورت‌های قیامتی اون موافق است با همون عقاید و اعمال دنیایی. این بصیرت بسیار خوبی است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.